بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 70، مورخ 8/12/91.
اللهم صل على اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که اولین علامت از علائم معنای حقیقی و تشخیص آن تبادر است که می توان گفت دو بیان و دو تقریر در توضیح تبادر موجود است. تقریر اول، تبادر و انسباق معنا بود از لفظ عند المستعلم که علامت حقیقت باشد برای خودش، که توضیح دادیم دو مشکله اساسی دارد و قابل استناد نیست. بیان دومی که میتوان برای تبادر و علامیت او برای معنای حقیقی بیان کرد، تقریری است که فی الجمله از برخی از مطالب مرحوم آخوند و به تفصیل از مطالب محقق اصفهانی در کتاب بحوث استفاده می شود، که با اندک تفاوتی این تقریر به عنوان تقریر مختار مورد قبول است. توضیح مطلب این است که انسانی که جاهل است به معنای حقیقی لفظ می تواند با مراجعه به اهل لسان و انسباق معنا از لفظ عند اهل لسان جاهل، تبادر عند اهل لسان رو علامت معنای حقیقی لفظ محسوب کند و به او اعتماد نماید. نهایت این تبادر عند اهل اللسان در بسیاری از موارد با تبادر عند فرد واحد و رجوع به فرد واحد ممکنه مفید فایده نباشد، بلکه باید اعتراض رو در نزد اهل لسان در نظر گرفت و رجوع به تعدادی از اهل لسان و تبادر معنا از حق لفظ بدون قرینه عند تعدادی از اونها علامت حقیقت برای شخص جاهل خواهد بود. این بیان از تبادر آن دو مشکله اساسی رو که در تبادر به تقریر اول بود، آن دو مشکله در این تبادر وجود نداره. چرا فایده نداشته؟ صد درصد به درد همونها میخوره، چون تبادر عنده هم نه جاهل مطلقه ولو شاک، دقت کنید حتی شاک رو شامل میشود. ممکنه یک فرد اهل لسانه اما فی لغت خاصه شاک است، عیبی نداره، مراجعه میکند، اگر عند سایر اهل لسان این خطور پیدا شد بدون قرینه، الان توضیح میدیم برای او علامیت حقیقت خواهد داشت، چون لازم نیست هر اهل لسانی علم ارتکازی قبلی به هر لغتی داشته باشد. ممکنه الان عربی قح باشه، معنای کذب زبان رو نفهمه چیه، لازم نیست هر اهل لسانی به هر کلمه مسلط باشه. نه شاذ و نادر نیست، اتفاقا مختلف و متغایر است. ممکنه یک نفر، ببینید اینا موضوعات معمولا لغات موضوعات عرفی است، ممکنه یک نفر به جهتی عالم به یک نکته نباشه، یک کیل و وزنی در روایات به کار رفته است، ممکنه اون کسی که با کیل و وزن معنوس نیست خیلی این اصطلاح رو نفهمه، اما اون کسی که با کیل و وزن معنوس اصطلاح رو بفهمه. کلمه معدن در روایات آمده است، ممکنه یک کسی که ارتباطی باش نداره این کلمه رو نفهمه، اما اون کسانی که اهل لسانن به طبیعت الحال مرتبط با این مسئله هستن معنا رو بفهمن. خیلی اتفاقا فراوان هستش که جمعی از اهل لسان به خاطر گرایش های خاصی بعضی از لغات رو نمیدانن یا مشکوک است. حتی در مواردی ممکنه خودش آدم فنیست، شک برش پیدا شده، سه تا معنای مجازی رو میدونه و یک معنای حقیقی، کثرت استعمال در اون معانی مجازی میبینه، برای خودش مشکوک شده است که بالاخره نمیتونه تشخیص بده آیا لفظ موضوع برای الف، موضوع برای بس یا موضوع برای جیمه. به سایر اهل لسان مراجعه میکنه، تست میکنه تبادر رو عندهم، از تبادر عند اونها این آقا اطمینان پیدا میکنه موضوع لفظ این است. خیلی کاربرد داره هر چی الان اشاره میکنیم چطور دو اشکال وارد نیست میگیم، یعنی شما میخواید بگید احتمال داره اشکال دوم اینجا وارد بشود که آقا ممکنه در نفس یک نفر چنین باشه، لذا ما میگیم اضطراب لازم است. اگه یک نفر باشه این احتمالات هست، اما وقتی تبدیل به نوع میشود ظهور نوعی دیگه حجت و قابل اعتنا خواهد بود. الان میگیم اما اشکال اول بر این نحو تبادر وارد نیست، فهو واضحون. اشکال اول اشکال دور بود، عمده اشکال این بود که علم من مستعلم و جستجوگر اگه قبل از تبادر به وضع بوده است، این علم من بعد از تبادر همان علم سابق من است، لذا توقف و شیع علی نفسه بود و دور لازم نیامد. اما در این تقریر تبادر معناش رجوع به نفس خودم و خزانه ذهنم نیست تا بگویم علم حاصل بعد از تبادر اگه قبلا بوده است که همان است، اگه نبوده چگونه حادث شده، و اگه این همان است توقف شیء بر نفس است. اینجا شخص مستعلم و جستجوگر در حقیقت به افکار و اذهان اهل لسان مراجعه می کند. از این که لفظ بدون قرینه در ذهن آنها انسباق و حکایتگری از یک معنا داشت، به روشنی زید جستجوگر از علم به وضع عند اهل لسان، علم به وضع برای او پیدا می شود، لذا موقوف غیر از موقوف علیه هست فلا دوره، که روشن دوری نیست. اما اشکال دوم، بله،
این مستعلم داره، این مستعلم وقتی از اهل لسان میپرسه، اون دور در قلب و ذهن اون
اهل لسان، نه دقت کنید، اهل لسان جاهل نیستن. نکته درستی که از آقایینم دیشب زنگ زد، یک عبارتی رو از مرحوم آقا مصطفی خمینی خوند که عبارت جالبی بود، گفتم حالا امروز دقت بکنید، اون اشکال وارد نیست، به لون این حرف شما نظیر اون حرف است که میخواید بگید خب عندهو که این مسئله است پس دور لازم میاد. حرف ما اینه، اهل لسان نمیخوان علم به وضع پیدا کنن، اونا میخوان التفات به وضع پیدا کنن. جستجوگر هرچی ذهن خودش رو کاوش کرده میبینه به معنایی نمیرسد، نه علم ارتکازی قبلی داره نه هیچی، مشکل داره، یا شک داره، یا جاهل مطلقه، نمیدونه قرعه یعنی چه، هر چیز ذهنش جستجو میکنه نمیفهمه، یا شک میکنه داره که قرعه احد از این معانی ثلاثه است، این جاهل است. ممکنه به اهل لسانی مراجعه کنه مثل این باشه، بگه منم نمیدونم، خب اونم میشه مثل این آقا. اما اگر به اهل لسانی مراجعه کرد که اون اهل لسان عالمی به این معنا بودن ولی اون ملتفت نبودن، اما به کمک تا لفظی گفت التفات به معنا پیدا کردن، اونا قبلا عالم به وضع بودن، حالا میگیم از هر راهی اونا عالم به وضع بودن، من از علم اونا علم به وضع پیدا میکنم، این مشکل ایجاد نمیکنم. بله نه، اهل لسان عیبی نداره، اگر اجازه بدید میرسیم، عیب نداره اگر لغویین، ببینید باز خلط نکنید در بحث تنسیس اهل لغت زیل یکی از علائم خواهیم گفت، اگر لغوی در صدد بیان معنای حقیقی باشد مراجعه به اهل لغت، یعنی مراجعه به معاجم لغت، ولی اگر شما یک کس صیغه خبیری رو میشناسید میدونید در معانی حقیقی الفاظ کار کرده است، لغتی هم نداره، میرید از اون میپرسید، اگه صیغه هست متخصص است، خبر عدل واحد در موضوعات بلا شک حجت است، وقتی بگه معناش اینه برای شما حجت است، خبرویت و وثاقت چه بدونید. بحث اهل لغت مشکلش این است، معاجم لغوی که در دست ماست جز دوتا، این معاجم لغوی در صدد بیان معنای حقیقی نیستن، در صدد استقصاء مراحل استعمالن فقط، لذا چون در صدد استقصاء مراحل استعمالن، او رفته کتابای لغت دیگر رو نگاه کرده، هر جایی لفظ در این معنا استعمال شده بود جمع کرده است، استعمال عام از حقیقت است، اما اینجا تبادر است، یعنی بحث این حق لفظ است دیگه، مراجعه میکنی به اهل لسان میگی معنای این کلمه چیه، اون اولین نکته‌ای که به ذهن او خطور کرد، اولین معنایی که بدون قرینه به ذهن او خطور کرد، اگر اهل لسان است 5 تا دیگر هم جمع کردی در کنار او، برای شما این اطمینان پیدا میشود. به عبارت اخرى درست ملاک این مسئله مراجعه به اهل فن نیست در حقیقت، به قول آقا اسمش تبادر نگید، اما مهم این است که اون تبادر عندهم، او اولین معنایی که بدون قرینه به ذهن اونها میرسد، علامت این است که اون معنای حقیقی است، چون از حق لفظ است.
همین موارد، همین لغویین، همین که در حقیقت اهل لسان هستن، چند نفر از اینها رو مراجعه کنیم ببینید یک معنا رو
در حقیقت عیبی نداره، عیبی نداره، اگر اینجوری باشه، اگر به 5 لغوی مراجعه کردید شما، این 5 لغوی یک معنا رو برای یک کلمه ذکر کرده باشن، اینجا به روشنی معلوم می شود که این معنای حقیقی دیگه نداره، معنای مجازی هم نداره، اینجا باز کسی بحث نداره، همه بحث در مراجعه به اهل لغت اینه که مراجعه می کنید برای ضربه 14 تا معنا ذکر کرده، برای اکله 8 تا معنا ذکر کرده، برای شربه 6 تا معنا ذکر کرده است، کدوم یکی از این معانی اهل لغت تنسیسشون معنای حقیقی است؟ بعضی میگن اون اولین معنایی که ذکر کردن معنای حقیقی است، این در جای خودش بحث میکنیم، ما هم در حجیت قول لغوی هم اینجا در بحث تنسیس اهل لغت اشاره میکنیم، اینجا ما در حقیقت نمیدونیم کدوم معنا رو این لغوی معنای حقیقی میدانه، بلا اساس البلاغه زمخشری که میدونیم زمخشری در صدد تبیین و توضیح معنای حقیقی از معنای مجازی است، اولین معنایی رو که میاره معنای حقیقی است، بعد میگوید وقد استعمل فی معانی دیگه به فلان مناسبت، میفهمیم اون معانی مجازی است. اگه زمخشری رو به عنوان یک لغوی ثقه شما قبول داشته باشید، شکی نیست حرفش حجت است. لذا ما در اصلاح المنطق ابن سکیت شاگرد امام هادی بارها گفتیم عالم ادیب لغوی ثقه، شما اصلاح المنطق ابن سکیت در صدد بیان معنای حقیقی ماست، بلا شک برای شما حجت است، جای شکی نیست. پس باز خلط نشه با هم. اشکال دوم این بود که ما دیروز گفتیم انسباق معنا به ذهن جستجوگر دور رو که برطرف کنید مشکل دیگه داره، مشکلش این است که آن علم ارتکازی قبلی که سبب تبادر شده است از کجا پیدا شده؟ ممکنه اون ارتکاز از انس ذهن با یه معنای مجازی پیدا شده باشد. لذا بازم علامت حقیقت نیست. دقت کنید، ما در این تقریر خودمون قید تبادر اعتراضی رو که آورده ایم برای دفع همین اشکال است. به عبارت اخرى، اگر کلام محقق اصفهانی رو در بحوث مطالعه کرده باشید، تفاوت تقریر ما با تقریر این محقق این است که ایشون می‌فرماید اگر مستعلم به یک نفر از اهل لسانم مراجعه کرد، تبادر عند واحد من اهل اللسان علامت قطعیه است برای جاهل که این معنا موضوعا لفظ است. ما این ادعا را قبول نداریم. میگوییم اهل لسان واحد ممکنه عارفم باشد، اما انس ذهنی او ممکن است با یه معنای مجازی خاص بوده. لذا تبادر به ذهن واحد من اهل لسان کارساز نیست. لذا اینجا تعدد مفید اطمینان ملاک است. مراجعه به تعدادی از اهل لسان و این که تبادر فی اذهانهم بلا قرینه معنای واحد بودن، ظهور نوعی در معنای موضوع له لفظ پیدا خواهد کرد. اب نداره دیگه، برای ما ظهور حجته و الا هر ظاهری احتمال خلاف داره. درست 10%، 5%، همین که به حد ظهور رسید معتبره برای ما، حجت قابل اعتنام است. مگه در خیلی از جا شما روایتی که معنام میکنید یه احتمال خلاف در کنارش نیست؟ اصالت و ظهور میگه حجته. اینجام ظهور نوعی رو بلا شک و شبه اقلا معتبر میدونن، حجت میدونن، حجیت اقلاییه قطعی است، بهش اعتماد میشون. نتیجه این که تا اینجا تبادر اعتراضی به معنای رجوع به جمعی از اهل لسان و خطور معنا بلا قرینه به ذهن آنها علامت وضع لفظ در این معنا خواهد بود و به این گونه تبادر میشه اعتماد کرد. اشکال مهم دیگری در همه اقسام تبادر به هر توضیحش وجود دارد که این اشکال رو به عبارتی مرحوم عازیان در نهایت الافکار جزء اول صفحه 67 بیان می کنند ما در پایان ذکر علائم حقیقت و مجاز اون اشکال رو متعرض میشیم و پاسخی رو که به نظر خودمون حاسم اشکال است بیان خواهیم کرد. علامت دوم برای بازشناسی معنای حقیقی بفرمایید.
یعنی تبادل الان ثمرش کجا ظاهر میشه؟
میگی
کلمه‌ای هست
خب بله بگید
مراجعه کنید، یعنی خب.
حالا
حالا لغت فرودی نمیشه
تقریبا باید. این اشکال به لونی حرف آغازی ها عراقی است. ایشون یک سه بعد مطلب درست میکنن، میگن اولا روایات هزار سال با ما فاصله داره. افروز اولا اهل لسان به قول شما ما اینجا چکار کنیم؟ از اولا ثانیا اهل لسانم که باشد ما به اهل لسان کنونی که مراجعه کنیم معنای حقیقی لفظ رو بدونیم به درد هزار سال قبل چی میخوره؟ اشکال قویی هم هستش. علائم حقیقت و مجاز رو که حد سر چهار علامت رو بازسازی کردیم بعدا در ثمرات برمیگردیم این نکته رو بیان میکنیم که چجوری به چه نحو میشود استفاده کرد، کاربرد این مطلب چقدره، اینا رو توضیح میدیم. کاملا توجه به این اشکال داشتم، اشکال مهمی هم هستش. در پایان بازسازیش میکنیم، جواب آغازیارم قبول نمیکنیم، چیزی به عنوان اصالت و عدم نقل بهش تمسک میکنن. اصالت و عدم نقل آیا ظهور عقلایی است؟ نیست. استصحاب، استصحاب اصلا در این امور هیچ معنایی نخواهد داشت. اینا رو توضیح میدیم، بحث داره، خواهیم گفت. توجه داشتم بهش. بفرمایید. اگر به متشرع مراجعه کنید علامت حقیقت شرعیه دلیل اخص از مدعاست، ممکنه حقیقت شرعیه باشه. اگر به اهل لسان منسلخ از تدین مراجعه کنید ممکنه علامت حقیقت لغویه باشه و موضوع له باشه.
حقیقت شرعیه رو به عنوان یه مثال گفتم، ولی خب خیلی حقیقتی از معانی که واقعا اول معنای موضوع له نبوده ولی الان برای یه لفظی معنای حقیقی شده.
خب فرقی نمی کنه. اون چه برای شما مهمه ظهور کنونی و حقیقت بودن کنونی است، چه به وضع تعیینی باشه چه به وضع تعیینی. همین که به وضع تعیینی هم یا به وضع تعیینی با کثرت استعمال معنای حقیقی شده باشه برای شما کافی است دیگه، او فرقی نمیکنه. موضوع الله رو میرسونه برای ما، چه موضوع الله به نحو وضع تعیینی چه به وضع تعیینی. علامت دوم برای بازشناسی معنای حقیقی از معنای مجازی گفته شده است صحت حمل علامت حقیقت و عدم صحت حمل یا صحت سلب علامت مجاز است. خلاصه این علامت چنانچه در کفایه و قبل از کفایه و بعد از کفایه خونده اید این است که اگر ما شک داشته باشیم در معنای یک لفظ گفته شده است که ما اون لفظ رو با معنای ارتکازی که دارد حمل میکنیم بر یه معنای معینی، به حمل اولی ذاتی مثلا، حالا به هر دو حمل بعد توضیح میدیم. اگر در این قضیه حملیه صحت حمل بود، صحت حمل در حمل اولی ذاتی علامت این است که اون معنا معنای موضوع له لفظ است به معنای حقیقی اوست. مثلا نمیدانیم آیا انسان وضع شده برای حیوان و ناطق یا نه. یک قضیه حملیه به حمل اولی تشکیل میدیم، الانسان و حیوان و ناطق. اگر صحت حمل بود کاشف از این است که موضوع له انسان همان حیوان و ناطق است. حمل اولی ذاتی نتیجه‌ای که دارد منتج تمام موضوع له میگن میباشد. و اگر بین معنای مشکوک و لفظ حمل تشکیل دادید، حمل شایع سنایی بود، اتحاد در وجود و تغایر در مفهوم بود، نتیجه میگیریم اگه حمل صحیح بود که این معنای مشکوک مصداقی از مصادیق موضوع له است نه تمام معنای او. مثلا نمیدانیم آیا بر زید انسان اطلاق میشه یا نه. یه قضیه حملیه تشکیل میدیم، زیدون انسانون، حمل شایع صناعیست، نتیجه میگیریم که زید مصداق انسان میباشد. یا مثال فقهی، شک داریم آیا تیمم بر سنگ جایز است، سنگ سعید است یا نه. یه قضیه حملیه تشکیل میدیم، الحجر سعیدون. اگر حمل درست بود، حمل شایع صناعی است، نتیجه میدهد که حجر مصداقی از مصادیق سعید خواهد بود. اشکال دور رو هم برخی در اینجا با علم اجمالی ارتکازی و علم تفصیلی بعد از حمل برطرف کردن. به نظر ما صحت حمل، چه حمل اولی ذاتی و چه حمل شایع صناعی، برخلاف اون چه برخی از محققین فرمودن، نمیتواند علامت و دلیل بر معنای حقیقی بوده باشد. کلمات حضرت امام رو در تهذیب الاصول ذیل این علامت دوم مراجعه کنید، بعد ما بررسی میکنیم چرا این علامت نمیتونه علامیت داشته باشد، توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
خب، حفظ اصول و